سلام و عرض ادبی دوباره. حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. شما شنونده 29 پادکست ذهن‌آگاهی هستید که در فروردین 1404 اپریل 2025 تقدیم حضورتون میشه. در لایه‌های عمیق‌تر روان ما حامل اضطراب‌های مبهم و پنهانی هستیم که با اضطراب‌های سطحی و آشکار فرق می‌کنند. اضطراب‌هایی که در سطح ظاهر می‌شوند معمولاً ساده و روشن هستند، مربوط به یک سوژه یا یک موقعیت تهدید کننده هستند. همینطور کم دوام و موقتی ظاهر می‌شوند. اضطراب‌هایی که در واقع واکنش طبیعی و ضروری سیستم روانی ما محسوب می‌شوند. اینجا من از اضطراب‌هایی صحبت می‌کنم که شفاف نیستند، مزمن و پایدار و طولانی مدت هستند. تو مباحث آکادمیک آسیب شناسی روانی ما یه طبق بندی معروف از اضطراب ها داریم که بهشون میگیم GAD، Generalized Anxiety Disorder، اختلال اضطراب فراگیر. به نظرم میشه GAD رو معادل این اضطراب های ناخودآگاه در نظر گرفت. اضطراب هایی که خیلی شایع و فراگیرن، تقریبا همه ما به درجات مختلفی گرفتارشون هستیم و به عنوان یک اختلال تو سیستم روانی ما به حساب میاد. یکی از درمانجوهام خانم میانسالی بود، مقیم یک کشور اروپایی، زن موفق و خودساخته‌ای بود. ایشون تو سالهای ابتدای جوانی طلاق گرفته بود، یه طلاق پردردسر و دردناک، اما بعد از ضربه جدایی خوب تونسته بود زندگی خودش و بچهش رو جمع و جور بکنه. ایشون تو سالهای طولانی بعد از جدایی که حدود 20 سالی میشد وارد هیچ رابطه جدی نشده بود، بیشتر هم به این دلیل که اون کسی که میخواست سر راهش قرار نگرفته بود و اون شرایطی که بتونه استانداردهای سختگیرانه ایشون رو پاس بکنه فراهم نشده بود. خب تو برنامه تراپی من سطح بالای GAD رو در ایشون تشخیص دادم. اصلی ترین سرنخ هم برمیگشت به کمبودهای عاطفی، کمبودهای جنسی و احساس تنهایی که تو دهه پنجم زندگیش بعد از استقلال و رفتن دخترش سراغش اومده بود. این وسط یه آقایی هم بهشون ابراز علاقه میکرد و من به وضوح شاهد رفتارها و واکنشهای هیجانی افراطی و نابالغ تو محوطه این رابطه از سمتش بودم. یه جاهای وابستگی و دلبستگی نامتناسب و به موازاتش اون احساس ناامنی و بدبینی و سختگیری و انتظارات نابجا. سیستم روانی انسان تحت تأثیر و فشار نیروهای متنوع و متفاوتی هست که خیلی وقتا این نیروها با هم دیگه تداخل و تضاد پیدا می کنند. به وجود اومدن اضطراب‌های عمیق و ناخودآگاه نتیجه کشمکش بین این نیروها هست. ویژه هر انسانی یک منطقه تعادل روانی انحصاری وجود داره. تو این منطقه تعادل انرژی این کشمکش های درونی به حد اقل میرسه و سطح استراب هم به حد اقل میرسه. هرقدر از این بالانس زون شخصی ما فاصله میگیریم، شدت استراب ها بیشتر میشه. این نیروهای روانی رو تو سه دسته میشه طبقه بندی کرد. ما خواسته ها و نیازهایی داریم که به صورت یک نیرو یا رانش روانی وارد عمل میشن، نیروی کامجو و ارضا طلب. از سمت دیگه ما نظام باورها و اعتقاداتی داریم که این بیلیف سیستم یک نیروی بازدارنده و کنترل کننده رو وارد محوطه روانی ما میکنه. از جبهه سوم، واقعیت زندگی شکلی ما دارای قواعد و معادلاتی هست که یک نیروی انطباق ساز، هماهنگ کننده و سازشکار رو وارد این میدون میکنه. ما در تقاطع سه نیرو در حال تجربه زیست شکلیمون هستیم. یک دسته نیروهای کامجو و ارضا طلب، یک دسته نیروهای بازدارنده و کنترل کننده اخلاقی و یک دسته نیروهای واقعیتگرای سازشکار. منطقه تعادل روانی جایی هست که این نیروها با همدیگه به همگرایی و توافق برسند. اینجا جایی هستش که صلح و آرامش و رضایت غالب میشه و استراب ها کم انرژی میشند. اما ماهیت این سه نیرو به گونه ای هستش که چندان اهل صلح و سازش و توافق با هم دیگه نیستند. پس خیلی وقتا کشمکش های درونی بالا میگیره و سطح اضطراب هم زیاد میشه. در خصوص مثال خانومی که درمانجون بود و درباره صحبت کردم میشه گفت سطح استراب ناخودآگاه در ایشون بالا رفته بود، چون از یک طرف دیگه سر و صدای نیازهای عاطفی و کشش‌های جنسی و همینطور درد تنهایی در ایشون داشت تبدیل به فریاد میشد. از سمت مقابل نظام باورها و اعتقاداتش در خصوص مردها درباره رابطه با جنس مخالف بسیار سختگیر، ناامن، ایدئال طلب و کمالگرا بود، پر از خطوط قرمز پررنگ. و خب تو شرایط و واقعیت زندگی فعلیش هم امکان و احتمال وقوع ازدواج پرفکت که بتونه همه اینها رو یه جا حل و فصل کنه فراهم نبود. خب دوستان، من اینجا میخوام یه مرور فهرستوار داشته باشم از چند تا مبحث ذهن‌آگاهی که تو 28 تا پادکست قبلی مفصل دربارشون صحبت کردم. در ادامه متوجه میشید چرا اینجا دارم این فلشبک رو میزنم. 1. انسان شامل کالبدهای جسمانی، ذهنی، روانی و روحانی متعددی هست که آگاهی یا همون خیشتن حقیقی در این کالبدها حاضر میشه. آگاهی در این کالبدها جریان پیدا میکنه. 2. این آگاهی، این خیشتن حقیقی که ماهیت اصلی انسان هست، در واقع یک قطعه مجزا شده ولی کاملا پیوسته از آگاهی مادر هست، از آگاهی برتر هستی، از اون متریال و انرژی اصلی هستی که این آگاهی موقتا فردیت پیدا کرده، این آگاهی فردیت یافته به طور موقتی برای تجربه یک شکل موقتی از حیات داره در این کالبدها مستقر میشه. در حال حاضر که من و شما تو این جسممون داریم نفس میکشیم، در حال تجربه یک حیات موقتی و مجازی هستیم که این حیات زندگی در دنیای شکل هاست. شکل ها یک امکان کوانتومی بودند، از اون ماده تاریک، از متریال اصلی هستی که تو این امکان کوانتومی به شکل ماده و انرژی روشن، به شکل ماده روشن و انرژی فیزیکی تظاهر پیدا کردند. زندگی شکلی ما تو این کالبد جسمانی و کالبد ذهنی موجودمون از یک تولد شروع شده و تا مرگ این کالبدها ادامه خواهد داشت. 3. هر آنچه که ما تو این زندگی شکلی داریم تجربه میکنیم، در واقع مجموعه ادراکات کالبدهای جسمی و ذهنی ماست. تمام این تجربیات چیزی جز یک سری تصاویر بازنمایی شده در ذهن ما نیستند. بنابراین تمام تجربه زیستی ما تو یک سری تصاویر ذهنی داره اتفاق میفته. 4. یک میدان انرژی هوشمند اختصاصی که همون کالبد ذهنی هر انسانی هست، مرکز کنترل، مرکز طراحی و فرماندهی این حیات شکلی محسوب میشه و کالبد جسمانی، بدن انسان، محل اجرا و میدان عملیاتی این تجربه حیات است. یعنی ما با بدنی این حیات شکلی رو تجربه میکنیم که عروسک گردانش ذهن ماست. و 5. ذهن انسان، این میدان انرژی هوشمند، پیوسته در حال فعالیت و ارتعاش هست. ارتعاشات این میدان در مغز و در جسم انسان به شکل فکر و احساس تظاهر پیدا میکنه و تجربه میشه. بنابراین تمام تجربیات زیستی ما یک سری افکار و احساسات هستند که با مدیریت و طراحی ذهن در بدن ما اتفاق میفته. حالا چی شد وسط توضیح GAD و شناخت استرابهای ناخودآگاه، من این فلشبک کوتاه رو زدم به چند تا از کانسپت های ذهن‌آگاهی، چون لازم بود یادآوری کنم GAD استرابهای عمیق ناخودآگاه هم مثل تمام جریانات روانی نتیجه ارتعاشات ذهن انسان هست. خب گفتم که فعل و انفعالات روانی یا همون ارتعاشات میدان انرژی ذهن به شکل افکار و احساسات متنوع جور و جور در مغز و در جسم ما تظاهر پیدا می کنند. در واقع این افکار و احساسات طبق یک برنامه ریزی کاملا دقیق، هوشمندانه و نظامدار در ذهن دارن طراحی و اجرا میشن و از اونجایی که ذهن انسان به سبب ابتلا به اپیدمی فراگیر جنون ذهنی تحت کنترل طبقه تاریک ذهن تحتانی قرار داره، پس ما ناچاریم انتظار داشته باشیم که افکار و احساسات اتوماتیک و غیر آگاهانه ذهن برای ما دردسرها و گرفتاری‌های زیادی درست بکنند. اغلب استراب‌ها، اغلب رنج‌ها، خشم‌ها، نفرت‌ها، نگرانی‌ها، ترس‌ها و احساسات و افکار منفی ناشی از تدابیر هوشمندانه بخش بیمار ذهن انسان هست که این بخش برای خود تخریبی برای تدارک رنج بیشتر برنامه ریزی شده. خب اینجا هم میرسیم به اصلی ترین مسئولیت انسانی که خودآگاهی و مقابله با تحرکات ذهن تحتانی هست و ما این رو هم میدونیم که به طور مستقیم نمیتونیم حریف ذهن تحتانی بشیم. تنها راه مقابله خنثی‌سازی ذهن تحتانی هست. اضطراب‌های عمیق و پنهانی که دارم ازش صحبت می‌کنم در واقع بخشی از ارتعاشات ذهن تحتانی هستند که این ارتعاشات در مغز ما به شکل سیگنال‌های الکتریکی تظاهر پیدا می‌کنه. این سیگنال‌ها افکار نگران و اون داستان‌های ناامید کننده و ترسناکی هستند که دارن تو سر ما میچرخند و هورمون‌های استرسی هستند که در خون ما ترشح میشن. بنابراین اگه ارتعاشات ذهن تحتانی ضعیف بشه، سیگنال‌های الکتریکی در مغز که مربوط به GAD مربوط به استراب‌های ناخودآگاه هستند ضعیف میشن و همینطور ترشح هورمون‌های استراب کاهش پیدا میکنه و متوقف میشه. یعنی افکار نگران و احساس دلشوره و بیقراری خود به خود ناپدید میشه. خب چطور میشه ولوم ارتعاشات ذهن تحتانی رو کم کرد؟ یادتون باشه گفتم که ذهن یک میدان انرژی هوشمند هست که بیوقفه و پیوسته در حال ارتعاشه. به عبارتی ما نانستاب در حال شنیدن صدای افکار اتوماتیکمون هستیم. ذهن رو به دو بخش تقسیم کردیم، ذهن مشاهده شده و ذهن مشاهده نشده. ذهن مشاهده شده که زیر تابش آگاهی قرار داره، یعنی اون بخش از افکار ما که خودآگاهانه هستن، ذهن سازنده و خردمند ما محسوب میشه. و ذهن مشاهده نشده یا افکار ناخودآگاه مربوط به ذهن تحتانی بیمار و ویرانگر ماست. پس هر قدر بیشتر بتونیم مشاهدگر ذهن تاریک، یعنی شنونده خاموش و هوشیار و خردمند افکار اتوماتیک و ناخودآگاهمون باشیم، ارتعاشات بخش تاریک ذهن کاهش پیدا میکنه، چون بخش‌های بیشتری از ذهن تاریک زیر تابش آگاهی قرار میگیره. تصور کنید سه تا مهمون ناخونده وارد منزل این خانم درمانجوی من شده. این سرکار خانم هم نمیتونه هیچ کدوم از این سه مهمون رو دک بکنه و باید یه مدتی با هر ستاشون زندگی بکنه. این سه تا مهمون با هم دیگه شدیداً درگیر هستن، خیلی جاها مخالف هم و دشمن هم دیگه میشن و به شدت هم دارن با هم دیگه جنگ و جدل میکنن، خسته هم نمیشن، هیچ کدوم هم کم نمیارن. یکی از این مهمونا که خیلی شبیه خود این سرکار خانم هست و خیلی هم لوس و جیغ جیغ و بیتاقته، حرف حسابش اینه که تو تشنته، تو خسته شدی، تو نیاز داری به یه رابطه عاطفی، تو نیازهای جنسی جدی داری، تنهایی برات دیگه بسه، تو هم حقته که بالاخره یه مرد توی زندگی داشته باشی. یکی دیگه از این مهمونا که اینم خیلی شبیه این سرکار خانم هست ولی یه مقداری گردن کلفت‌تر و قلدرتر و داناتر از اون مهمون اولی به نظر میرسه، خیلی منطقی و خیلی با اقتدار داره میگه که هر رابطه‌ای برای تو قابل قبول نیست، خیلی از روابط سمیان، غیر اخلاقیان، در شأن تو نیستن، خیلی از آقایون صلاحیت ندارن که بخوای به حریم خودت راشون بدی. مهمون سوم هم که اینم خیلی شبیه سرکار خانومه ولی یه مقداری ملایمتر و آرومتر و سازشکارتره، همش داره دنبال جفت و جور کردن شرایطی میگرده که نسیخ بسوزه نکباب و با همین شرایط فعلی بتونه یه جوری اوضاع رو سرسامون بده. این سرکار خانم آلت دست این ستا مهمونه شده. وسط دعوای اینها هیرون رو گرفتار شده و اصلا هم حالش خوب نیست. هر دقیقه سمت یکی از اینها سر میخوره، انگاری این یکی داره راست میگه، ولی به نظرم اونم داره حرف حساب میزنه و همینطور حالش خرابتر میشه. علی‌ظاهر صلح و توافق بین این ستا مهمان ناخونده چندان در دسترس نیست. خب من اینجا دست این خانم رو میگیرم، از اتاقی که این ستا مهمون دارن داغ داغ بحث میکنن و تو سر کوله هم دیگه میزنن، میارمش بیرون، میگم لطفا چند دقیقه هیچ کاری به کارشون نداشته باش، بیا اینجا بشین روی این کاناپه لم بده و از پشت این پنجره فقط تماشاگر این مهمون ها باش، به عنوان یه شنونده بی تفاوت فقط به حرفاشون گوش بده، نه کسی رو تایید کن نه با کسی مخالفت کن، انگار که تو اصلا هیچ نظری نداری، بیا ببین چه اتفاقی میفته. تو به زودی شاهد هستی که دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول این هستش که وقتی تو این میز گفتگو رو ترک میکنی، این ستا کم کم ساکت‌تر میشن، آروم‌تر میشن، کم انرژی‌تر میشن، چون تمام کلکل اینها برای جلب توجه تو بوده، برای بازی دادن تو بوده. وقتی تو بهشون توجه و واکنش نمیدی، اینها ناامید میشن، خسته میشن، ساکت میشن. اتفاق دوم هم این هستش که تو اینجا از جایگاه شاهد، جایگاه تماشاگر متوجه میشی بیشتر حرفای اینها چندان جدی و واقعی و اصیل نیست و اصلا دلیلی وجود نداره که تو نظرات اینها رو بخوای بسیار مهم تلقی کنی و به عنوان قانون برای خودت تلقی کنی و بخوای بابت این نظرات تعهدی برای خودت ایجاد بکنی. تو میتونی کار خودتو بکنی بدون اینکه به طور کامل نظرات این سه مهمون ناخونده و مریض و حق باز و ناپکار رو تأمین بکنی. توجه کنید دوستان، منطقه تعادل شخصی جایی هستش که شدت تعارض بین نیروهای متفاوت و متخاصم روانی به حد اقل برسه. خب ما معمولا با خردمندی و تدبیر در طراحی سبک زندگی، با خردمندی و تدبیر در کنترل و مهار کردن خواسته ها و نیازهامون و همینطور عقلانی تر کردن و سبکتر کردن باورها و اعتقاداتمون، در واقع دنبال کم کردن این تعارض‌ها هستیم و باید هم باشیم. اما همیشه و به طور کامل رسیدن به این توافق و تفاهم میان رانش‌های پرقدرت روانی امکان پذیر نیست. من همیشه نمیتونم هم نیازها و تمایلاتم رو ارضا بکنم، هم آدم خیلی خوب و اخلاق مدار و ارزشگرایی هم باشم و امکانات زندگی برای من طوری نیستش که همه چیز سر جای خودش باشه. پس این کشمکش ها تمام شدنی نیستن. تنها راه نهایی رهایی، رها شدن از سلطه و کنترل ذهن هست. سلطه و کنترل ذهن تحتانی بیمار و خبیث. این رهایی وقتی اتفاق میفته که آگاهی به جای استقرار تو وسط سناریوها و بازیهای ذهنی، به جای هویت سازی و همبازی شدن با داستانهای ذهن، در حالت سکوت، در حالت مشاهده، مراقبه، بیواکنشی، سکون و خردمندی فراتر از ذهن مستقر بشه. همراهان ارزشمندم، پادکست 29 رو هم همینجا تموم میکنم. سپاس از همراهی با ارزشتون. مجموعه کامل پادکست ها، کتاب ها و ویدیوهای من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر میتونید داشته باشید. همینطور دعوت میکنم صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل برای تجربه جلسات تراپی و مشاوره آنلاین میتونید یک پیام به شماره داده شده در واتساپ ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.